دانستان، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان، پادشاهان افغانستان، این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر 40 ستون تخریب شده است، ولی باغ 40 ستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام 40 ستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی 40 ستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر 40 ستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر 40 ستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر 40 ستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخش‌های ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از انقلاب تقریبا هیچ چیزی به اسم ورزش روزهایی وجود نداشت، اما تقریبا از تمام روزهای کشور تا سال 1358 فقط 12 روزها زمین ورزشی داشتند که با توجه به اکثریت جمعیت روزهای کشور در آن سالها این عدد با 0 تقریبا تفاوتی نداشت. سالن‌های ورزشی هم تا سال 1358 فقط در 5 روستا وجود داشت. برای اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب اسلامی ورزش به روستاهای کشور هم آمد. تا سال 1395 تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد. این در حالی بود که جمعیت روستایی در سالهای بعد از انقلاب به تدریج کمتر شده و به جمعیت شهری اضافه شده. البته برای جمعیت شهری هم توسعه ورزشی وجود داشت و سرانه زمین ورزشی به ازای هر فرد ایرانی که قبل از انقلاب فقط 2 سانتی‌متر مربع بود در سال 1395 به میانگین 76 سانتی‌متر مربع رسید. اما اصلی ترین برنده روستاها بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران که خودشان زمین ورزشی و سالن‌های سرپوشیده ورزشی دیدند.
روز پنجشنبه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی انشاءالله. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تا لحظات دیگر همکارانم آماده هستند که بخش دیگری از خبرها را به سمعتان برسانند. در فرصتی که داریم بنده سایت رادیو دری را به اطلاع شما عزیزان میرسانم. شما از این طریق میتوانید برنامه های ما را هم بشنوید. آدرس سایت رادیو دری از این قرار است: parstoday.com/dari. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان هم 0794-71-71-44 است. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. راه آهن خاف هرات به طول 140 کیلومتر با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری رسید. با گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آیین بهره برداری رسمی از راه آهن خاف هرات خطاب به رئیس جمهوری و مردم افغانستان گفت: امروز روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران است. دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. روحانی افزود: روابط ایران و افغانستان همیشه از طریق دلها، اندیشه ها و فرهنگ ها، رفتارها و تلاش ها بوده و امروز یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در مراسم افتتاحیه مسیر ریلی خاف هرات این پروژه را برای دو کشور تاریخی و حیاتی دانست و گفت: افتتاح این مسیر مهم نتیجه تلاش های خستگی ناپذیر هر دو کشور در بخش اتصال منطقه‌ای و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است. بهره برداری از راه آهن خاف هرات گامی مهم در توسعه شبکه ریلی به شمار می رود که ضمن توسعه شرق کشور می تواند سهم ایران در ترانزیت کالا بین اروپا و آسیا را افزایش داده و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در کریدورهای شرق به غرب را تقویت کند. احداث راه آهن خاف هرات با عنوان ششمین خط آهن مرزی ایران با همسایگان منطقه از پروژه‌های مهم زیربنایی است که نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد و توسعه ایران و افغانستان خواهد داشت. رئیس جمهوری افغانستان برای دومین بار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و در خصوص روند مذاکرات صلح گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، در این دیدار که صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی را گام مهمی در روند صلح دانستند. روند مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، خواسته های جدید این گروه بر اساس توافقنامه آمریکا و حمایت و اجماع ملی و بین المللی از مذاکرات صلح از مهمترین موضوعات مورد بحث رئیس جمهوری افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی اعلام شده است. نشست مقامات کشورهای آسیای مرکزی، چین و افغانستان با موضوع افزایش همکاری‌های ترانزیتی و تجاری به صورت مجازی برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مهم دستور کار منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر و بر تعمیق تعاملات تجاری، اقتصادی و همکاری در بخش ترانزیتی و ترانسپورت گفتگو کردند. معاونان نهادهای دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی، چین و افغانستان تشدید اقدامات مشترک برای پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 را خواستار شدند. در این جلسه مجازی همچنین مبارزه با تروریسم بین‌الملل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم سازمان‌یافته فراملی، سایر چالش‌ها و تهدیدات امنیت منطقه‌ای در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با همتای استرالیاییش در خصوص جنایات نظامیان این کشور در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد حنیف اسمر امروز این گفتگوی تلفنی با مارس پن گفت افغانستان محاکمه و مجازات جنایات نظامیان خارجی از جمله نظامیان استرالیا را جدی گرفته است و آن را بر اساس محکمه کیفری لاحد دنبال می کند. رئیس دستگاه دیپلماسی افغانستان افزود مردم این کشور مجازات نظامیان استرالیایی با دلیل ارتکاب جنایات جنگی را خواستار هستند. جنایات نظامیان استرالیا در افغانستان خشم مردم و دولت مردان این کشور را برانگیخته است. مجلس ثنای افغانستان اخیراً تأکید کرده بود که باید با مرتکبان جنایات جنگی در این کشور مطابق قوانین بین الملل برخورد شود. نظامیان استرالیایی در جنایتی در بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی 39 نفر را در افغانستان به طرز فجیعی قتل عام کردند و حتی در یک مورد روزنامه انگلیسی زبان گاردین اخیراً عکسی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک نظامی استرالیا در حال نوشیدن مشروب با پای مصنوعی یک افغان کشته شده است. اردوی استرالیا در حالی گوشه ای از جنایات نظامیانش در افغانستان را تایید کرده که در دو دهه اخیر تمامی نظامیان خارجی با فرماندهی آمریکا مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی شده اند، اما آمریکا با زورگویی و جاه طلبی از بررسی جنایات نظامیانش در افغانستان جلوگیری کرده و همین امر خشم مردم افغانستان و مسلمانان جهان را برانگیخته است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید از وقوع یک انفجار خونین در شهر کابل پایتخت این کشور جلوگیری نمود. همکارم زبیع الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
به نام خدا. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید از وقوع یک انفجار خونین در شهر کابل پایتخت این کشور جلوگیری نمود. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان با صدور پیامی گفته که امروز پنجشنبه یک القماین مغناطیسی که از جانب دهشت افغانان به هدف کشتار مردم در داخل پارک 200 فامیلی واقع نایه اشتام جابجا و عیار گردیده بود قبل از وقوع انفجار کشف و خونسا گردید. از وقوع انفجار در حال جلوگیری شد که عصر روز گذشته مولوی حمیدالله بخاری یکی از علمای مشهور بدخشان در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل واقع فامیلی های پلچرخی در نزدیک منزلش از طرف تفنگداران ناشناس هدف قرار گرفته کشته شد. همچنان یک افسر پلیس بازنشسته در منطقه کمپنی از مربوطات حوزه 5 امنیتی عصر روز گذشته ترور شد. تا اکنون مسئولیت این رویدادهای تروریستی را گروه به دوش نگرفته است. چندین تن از علمای برجسته افغانستان در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف قرار گرفته کشته شدند، اما تا اکنون قاتلان شناسایی نشدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. ولسوال بنگی ولایت تخار در یک حمله مسلحانه کشته شد. تفنگداران غیر مسئول در ولسوالی چال ولایت تخار بالای فیض الرحمن حیدری ولسوال بنگی این ولایت فایر کردند که در نتیجه ولسوال با یک محافظش کشته شده است. همکارم عرفان بازیگر گزارش می‌دهد.
پس از چاشتی روز چهارشنبه 19 قوس، فیض رحمان حیدری ولسوالی بنگی ولایت تخار از مسیر ولسوالی چال به سوی شهر طالقان مرکز ولایت تخار در حرکت بوده که در یک تیراندازی افراد مسلح غیر مسئول زخمی شد و هنگام انتقال به شفاخانه جان باخت. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار به رادیو دری میگوید این رویداد در منطقه به نام کوتل ولسوالی چال رخ داده. به گفته او گروهی از تفنگداران غیر مسئول بالای فیض رحمان حیدری ولسوالی بنگی تیراندازی کردند و هنوز هویتشان مشخص نشده است.
دیروز ساعت 1:30 بجه فیض رحمان حیدری ولسوالی بنگی زمانی که میخواست که به طرف شهر طالقان بره در مسیر رای ولسوالی چال با افراد مسلح غیر مسئول در اوجه روبرو میشوه که درگیری بین از اینا صورت میگیره. شخص ولسوال با دو نفر محافظش زخمی شده بود و یک محافظش هم شهید شده بود. زمانی که ولسوال انتقال میتن به طرف شفاخانه ولایتی تخار در مسیر را ولسوال هم جان میدهد و جمله دو نفر شهید است و دو نفر هم زخمی در این قضیه.
هرچند که مقامات حکومت محلی تخار در مورد اینکه چه کسانی عامل این رویدادند چیزی نمیگویند، اما منابع محلی میگویند که افراد مولوی ظاهر فرماندهی پیشین پلیس ولسوالی خان‌آباد کندز به موتر ولسوال تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن دو تن و زخمی شدن دو تن دیگر شده است. این منابعی که نمیخواهند از آنان در گزارش نام برده شود می افزایند که گروه 12 نفری مربوط به مولوی ظاهر که عاملین این رویدادند از محل فرار کردند. از سوی دیگر لطیفه سعیدی عضو شورای ولایتی تخار که در جمع فعالین مدنی برای دادخواهی به فیض رحمان حیدری ولسوالی بنگی نزد عبدالله قرلق والی تخار رفته میگوید که مولوی ظاهر عامل این رویداد است و باید هر چه زودتر دستگیر شود. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
تشکر میکنم از همکارم عرفان برزگر. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر میکنم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های ما را میشنوید. خب در ادامه دعوت میکنم که برنامه قرآنی در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
دستانم، این همسایگان همیشگی آسمان را به تو می سپارم و پنجره هایم را فقط به سمت تو باز می گذارم تا مرا آنچنان سبک بال کنی که چون نسیم بی بال و پر به سمت تو کوچ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، 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 بسم الله نور على نور، بسم الله نور
عرض سلام، ادب و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و ایام به کامتان باشه. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3826 سامان پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-4847 در فضای مجازی، که از این سه طریق شما دوستان خوب ما میتونین که با ما به مشارکت و تعامل باشین در مورد برنامه. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم و پذیرایی بکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را با ذکر حدیث گوهربار از امام جعفر صادق علیه السلام تقدیمتان میکنیم که میفرمایند حافظ قرآن که به آن عمل کند در آخرت با فرشتگان پیام‌آور و نیک رفتار خداوند هم نشین است. قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، پور مرتضی و سبط مصطفی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند: ای فرزند آدم، از محرمات الهی چشم پوشی کن تا عابد واقعی باشی و آنچه خداوند به تو روزی فرموده راضی باش تا توانگر باشی. با هر کسی همنشین هستی بهترین رفتار را داشته باش تا مسلمان حقیقی باشی. با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود تا عادل باشی. ای فرزند آدم، تو همواره از آن زمان که به دنیا آمده ای در حال نابود کردن عمرت هستی و لحظات ارزشمند زندگیت را هدر می دهی. بدان که پیش از شما اقوام بودند که مال و دارایی بسیاری را جمع‌آوری کردند و بناهای مرتفع و مستحکم ساختند و آرزوهای دور دراز برای خود داشتند، اما مرگ فرا رسید، جمعشان را از هم پراکند، آرزوهایشان را باد داد و خانه هایشان را آرامگاه هایشان ساخت. ای فرزند آدم، از آنچه در اختیار توست برای آینده توشه فراهم کن، زیرا مؤمن از دنیا توشه برمیگیرد و کافر فقط به دنبال خوشگذرانی و ارتکاب گناه است. سپس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام این آیه را تلاوت فرمودند:
و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى
و زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
بله، بخش قرآن اطرت بود که با گویندگی خانم خالقی تقدیمتان شد. در بخش بعدی برنامه امروز با یکی از اسمای حسنای خداوند آشنا می شویم.
یا در اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا
الله اکبر و لله الحمد له الاسماء الحسنا
اسماء الهی
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، یکی از اسمای الهی که در صدر توجهات قرار دارد اسم ولی خداوند است که به معنای سرپرست، نصرت دهنده، دوست و یاور و کارساز همه امور است. اسم ولی خداوند مکرر در قرآن ذکر شده است و به صورت‌های مختلف در 201 آیه به کار رفته است. همین کثرت استعمال از اسم ولی نشان از اهمیت آن دارد.
سبحان الله
همراهان عزیز، در ادبیات عرب وقتی که دو شی در کنار یکدیگر قرار بگیرند به گونه‌ای که هیچ حائلی بین آنها نباشد از کلمه ولی استفاده می‌شود. این کلمه حکایت از قرب و نزدیکی دو طرفه دارد، یعنی اگر بین دو چیز برخلاف نزدیکی فیزیکی ارتباطی وجود نداشته باشد اسم ولی کاربردی ندارد. لذا ولی کسی است که در هر حال و شرایطی به طور مستقیم و بدون واسطه در کنار مولا علیه، یعنی آن دیگری که ولایت او را به عهده گرفته است، باشد. در سوره شعرا در داستان قوم بنی اسرائیل این نزدیکی ولی به انسان تحت ولایتش با زیبایی توصیف شده است. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام با بنی اسرائیل از شهر گریختند، فرعونیان به تعقیب آنها پرداختند. قوم بنی اسرائیل با دیدن رود نیل خود را در بنبست دیدند. روبرویشان امواج خروشان نیل و پشت سرشان لشکر فرعونیان که با سرعت با آنها نزدیک می شدند. از همین رو بنی اسرائیل کار خود را تمام شده پنداشتند. آنان بنابر روایت آیه 61 سوره شعرا رو به موسی علیه السلام کرده و گفتند انا لمدرکون، اینک به دست فرعونیان گرفتار خواهیم شد. اما حضرت موسی علیه السلام که اسم ولی خداوند را با تمام وجود درک می کرد در پاسخ آنان گفت کلا انا معی ربی، هرگز خدای من در کنار من است، یعنی ولی و سرپرست من بدون هیچ واسطه ای در کنارم است و راه را برایم باز خواهد کرد. چنان که رود نیل به امر خداوند شکافته شد و بنی اسرائیل از آن عبور کردند و فرعون و سپاهش در نیل هلاک گشتند.
الله الله سبحان الله الله
همراهان ارجمند، یکی از معانی اسم ولی مالک است. مالک به کسی گفته می شود که صاحب چیزی باشد و حق تصرف داشته باشد. انسان نیز در ظاهر مالک بسیاری از چیزها از جمله بدن خیش است، اما همانطوری که می دانید این مالکیت حقیقی نیست، بلکه به صورت امانت به ما داده شده است و اختیار تصرف در آن را نداریم. آیه 107 سوره بقره می فرماید:
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
آیا نمی دانستی که حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و جز خدا ولی و یاوری برای شما نیست؟
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، قرآن کریم مایه هدایت و رحمت هست. این کتاب شریف و کلام لطیف مربی و راهنمای انسان در رسیدن به کمال نهایی و نزدیک شدن به خداست و او را به سوی خیر و سعادت سوق میده. هدف اصلی و مهمترین فایده آن انسان سازی و تربیت بشر هست. فواید و آثار دیگر هدف فرعی به حساب می آیند.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
قدردان همراهی شما دوستان خوب شنونده هستیم. ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان می باشیم. لطفا شنونده بخش بعدی برنامه باشین.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. إذ نادى ربه
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 83 تا 86 سوره انبیا با صدای استاد عبدالمنعم توخی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از تازه مسلمان ها آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، خانم ورونیکا رهیافته به سوی حق است که هدایت خود به سوی اسلام را اینچنین بیان می کند. من در آلمان زندگی می کردم و یک کمونیست بودم. در اعتقادات کمونیسم خدا وجود ندارد و همه چیز در جسم و ماده خلاصه می شود. آن زمان نمی دانستم که روح انسان قوی تر از جسم اوست. تصور من این بود که ما انسان‌ها تنها جسم داریم و با آن زندگی می‌کنیم و پس از مرگ و پوسیدن جسم همه چیز به پایان می‌رسد. من علوم پزشکی می‌خواندم و متناسب با رشته تحصیلی خود در آزمایشگاه در برلین فعالیت می‌کردم. در آن زمان با استرس و اضطراب دچار شدم. به خاطر موقعیت شغلی و ارتباطی که با بسیاری از پزشکان داشتم، ماجرا را با آنها در میان گذاشتم و هر یک توصیه‌ای کردند که اثر جز بدتر شدن وضعیت روحیم نداشت، تا اینکه این فشار روحی شدت یافت و به قلبم سرایت کرد. به دکتر قلب مراجعه کردم. او گفت قلب شما سالم است، ولی استرسی که شما دارید جسمتان را هم درگیر می‌کند. خوبان همراه، خانم ورونیکا برای درمان به بیمارستان کلیسا معرفی شد. در این مراجعه یکی از پزشکان مسیحی جرقه دینداری و خداشناسی را در وجود او می‌زند و او را با دنیای دیگری آشنا می‌کند. او به ورونیکا می‌گوید تو نیاز به فردی داری که تو را از بالا و درون حمایت کند. تنها دوستان و خانواده نمی‌توانند روح تو را آرام سازند و تو را به آرامش برسانند. سخنان پزشک مسیحی برای ورونیکا بسیار تکان دهنده و البته سنگین بود، لذا مدت فکر و ذهن او را مشغول کرد. کم کم با رفت و آمد به کلیسا و کمک برخی کشیشان این موضوع را بیشتر درک نمود، اگرچه بسیاری از آموزه‌های مسیحیت برایش غیر قابل قبول بود. یک بار خانم ورونیکا یکی از برنامه‌های تلویزیونی آلمان را تماشا می‌کرد. در این برنامه از خانم مسلمان دعوت شده بود تا عقاید او را به چالش بکشند و اسلام را دین منزوی و غیر عقلانی نشان دهند. در این حال حضور این خانم محجبه توجه او را به خود جلب کرد. گویا آن زن مسلمان مأمور از جانب خداوند بود تا دست بنده سرگردان به نام ورونیکا را بگیرد. آرامش درونی و صحبت‌های معنوی و منطقی آن بانوی مسلمان بسیار در ورونیکا تأثیر گذاشت و او بلافاصله با آن شبکه تلویزیونی تماس گرفت و هر طوری که بود شماره تلفن آن خانم مسلمان را به دست آورد و بعد از ارتباط و آشنایی با او از وی تقاضای کتب اسلامی و راهنمایی درباره دین مقدس اسلام را کرد. خوبان همراه، خانم ورونیکا بعد از مشاوره های آن بانوی مسلمان شروع به مطالعه کتب اسلامی می کند. سرانجام آموزه های قرآن اسلام حقیقی را برایش به نمایش می گذارد و او مسلمان می شود. او به خوبی حضور خداوند را در راه مطالعه و تحقیقاتش حس کرده و می گوید هر مرحله که جلوتر می رفتم حضرت حق راه جدیدی برایم باز می کرد و راهنمایی را در مسیرم قرار می داد تا دستم را بگیرد و از منجلاب زندگی غیر الهی نجات دهد و بزرگترین و بهترین راهنما برایم قرآن بود. دوستان عزیز، این بانوی تازه مسلمان شده ای آلمانی اقامه نماز، گرفتن روزه و آشنایی با سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از جمله شیرینی های دین مبین اسلام می داند و می گوید زیباترین لحظه زندگی امین است که چادر نماز بر سر می گذارم و در مقابل درگاه خداوند دست نیاز دراز می کنم. در دین گذشتم آموخته بودم که باید تنها به خودم تکیه کنم و این امر موجب شده بود که سنگینی بار خود را روی پاهایم حس کنم و به زمین چسبیده شوم، اما با اسلام آوردن و گفتن شهادتین روح من الهی شد و پرواز کرد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمون آقای علوی تقدیمتان میکنن. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گفتگوهای قرآنی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان عزیز سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. عزیزان، تأمل در آیات قرآن کریم نشان دهنده نگرش و زاویه نگاه این کتاب الهی به انسان و زندگی است. لذا قرآن در بیان معارف، ماجراها و حکایتهای خود انسان را تشویق می کند که از نگاه سطحی به ظواهر فریبنده دنیا و دلبستگی با آنها گذر کند و به کمال برسد. مرحله‌ای که در آن آدمی به خدا نزدیک می شود و با او انس می یابد. در جای جای قرآن تصاویری از انسانهای گمراه و سرگردان نمایش داده می شود که با دید مادی و حقیر خود به هستی می نگرند. نعمتهای الهی را نمی بینند و به سبب کفر و ناسپاسی سرانجام به نابودی و هلاکت می رسند. دوستان همراه، در قسمت گذشته در آیاتی از سوره کهف با حکایتی از دلبستگی صاحب یک باغ و دنیا و عاقبت شوم او آشنا شدیم. اینک ماجرای دیگری از باغداران را در سوره قلم می‌خوانیم. در آیات 16 تا 33 این سوره با انسان‌های برخورد می‌کنیم که در مواجهه با نعمت‌های دنیا بخل ورزیدن و در آزمون بزرگ زندگی ناموفق ماندند. عزیزان، آیات ابتدا به معرفی مردی می‌پردازد که دارای باغی پربرکت بود. او از مشاهده گل و گیاه و خرمی درختان و میوه‌های باغ خود سرمست می‌شد و برای سپاس از خداوند محصولات باغ را در اختیار محرومان می‌گذاشت. هرچه او انفاق بیشتر می‌کرد، کیفیت محصولاتش بهتر و روزیش فراوان‌تر می‌شد. اما پسران مرد از روحیه بخشندگی پدر ناراضی بودند. هنگامی که او از دنیا رفت، دور هم جمع شدند و گفتند از این پس در این باغ برای فقیران و مستمندان حقی نیست. برادر دیگر گفت آری، با محصولات زیاد این باغ ما می توانیم سود فراوان برای خود به دست آوریم. اما برادر کوچکتر با ناراحتی گفت شما دست به کاری می زنید که در ظاهر به سود شماست و در درون آن شر و زیانی بزرگتر نهفته است. هنگام برداشت محصول، مردم محروم چون سالهای گذشته در انتظار تقسیم محصول و دریافت سهمی از آن بودند. فرزندان باغبان چون چنین دیدند، صبح خیلی زود که همه در خواب بودند، یکدیگر را صدا زدند و گفتند اگر قصد چیدن میوه ها را دارید به سوی کشتزار و باغ حرکت کنیم. آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم میگفتند مواظب باشید امروز حتی یک فقیر با شما وارد نشود. اما عذابی فراگیر بر تمام باغ آنها فرود آمد و آن باغ سرسبز و خرم همچون شب سیاه و ظلمانی شد. هنگامی که فرزندان به باغ رسیدند و آن را دیدند با تعجب گفتند آیا بوستان ما همین است؟ گمان نمی کنیم، گویا ما راه را گم کرده ایم. برادر کوچکتر گفت شما راه را گم نکرده اید، مگر به شما نگفتم چرا نعمتهای خدا را سپاس نمی گویید؟ برادران دریافتند که همه نعمتها از دست رفته است و آنها قبل از آن که بینوایان را محروم سازند خود محروم شدند. گفتند منزه از پروردگار ما، مسلماً ما ظالم بودیم. سپس آنها رو به هم کردند و به ملامت یکدیگر پرداختند و فریادشان بلند شد که وای بر ما، ما مردمی سرکش و طغیانگر بودیم. امیدواریم پروردگارمان ما را ببخشد و بهتر از آن را به جای آن به ما بدهد. ما به خدای خود روی آورده ایم. به هر حال فرمان خداوند به اجرا درآمد و تنها آه و حسرت برای آنها باقی ماند. در ادامه آیات خداوند خطاب به انسانهای سرکش و انحصار طلب می فرماید
این گونه است عذاب خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند. مسلماً برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت بهشت است.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
عزیزان شنونده، اگر بخواهیم از علوم و معارف بیکران قرآن بهره ببریم، شایسته است به ترجمه و تفسیر آن توجه کنیم تا در پرتو نور معارف الهی و عمل به آنها اجر و ثواب دنیایی و آخرتی را نصیب خود بگردانیم. باید بدانیم که خواندن متن عربی قرآن ثواب ویژه داره و خواندن ترجمه قرآن جای آن را نمیگیره. یکی از مسائلی که در قرآن و روایات پیشوایان معصوم مورد تاکید فراوان قرار گرفته، خواندن و تلاوت قرآن کریم هست و این عمل یکی از سنت‌های حسنه است که علما و اولیا و بزرگان دین در طول تاریخ اسلام به آن اهمیت زیادی داده و بر آن تاکید کردند.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 49 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه.
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
فرعون گفت: آیا پیش از این که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ و استاد شماست که به شما سحر آموخته، اما به زودی خواهید دانست. دستها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آویزم.
در برنامه قبل گفتیم که ساحران با دیدن معجزه حضرت موسی دانستند که کار او از جنس کار آنان و سحر و جادو نیست، بلکه معجزه ای واقعی است. لذا همگی به او ایمان آوردند و در حضور مردم ایمان خود را اعلام کردند. فرعون که هدفش از گرد آوردن ساحران غلبه بر موسی و رسوا کردن او بود، اکنون به دست همان ساحران خودش در برابر مردم رسوا شده بود. هر لحظه ممکن بود که مردم نیز به موسی ایمان آورده و دست از ستایش و پرستش فرعون بردارند. بناهن ابتدا ساحران را متهم کرد که شما شاگردان موسی هستید و همگی علیه من توطئه کرده اید. سپس سخت‌ترین تهدیدها را درباره آنها اعلام کرد. بدار آویختن و قطع کردن دست و پا، آن هم برخلاف دیگر، تا با زجر و شکنجه بمیرند و مایه عبرت دیگران شوند. کسی هم بعداً جرأت نکند و موسی ایمان آورد. عزیزان، از این آیه می آموزیم که در حکومت‌های طاغوتی مردم آزادی عقیده ندارند. در این حکومت‌ها حاکمان ستمگر به دنبال سلطه بر افکار مردم به هر شکل ممکن هستند و دیگر این که جان انسان‌ها در نزد حاکمان جبار و ستمکار هیچ ارزشی ندارد. لذا هر کس برخلاف منافع آنها حرکت کند، ریختن خونش را مجاز می دانند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا
درود دوستان و سروران ارجمند، و بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. استفاده میکنیم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی روزگانی در این بخش.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر با ما در وادی نورانی قرآن. در ادامه بحث از اسامی و صفات قرآن، در قرآن کریم رسیدیم به صفت خاتم و آخرین نام و صفتی که قرآن برای خود بیان کرده است، البته بر اساس بیانی که ما از اسامی داشته ایم، و آن صفت خاتم است. این مطلب رو تا هنوز از آیاتی چندی استفاده کردیم. بحث امروز ما در آیه 88 سوره مبارکه اسراء است. در این آیه خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل این اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض